بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد المجد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و کان من دعائه علیه السلام به خواتم الخیر یا من ذکره شرف للذاکرین و یا من شکره فوز للشاکرین یا من ذکره شرف للذاکرین و یا من شکره فوز للشاکرین. بحمدالله انشاءالله توفیقی است خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار که در این مناسبت پیش رو از امشب ابتداعا به مناسبت شهادت وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر علیه الصلاه و علیه السلام و ایام فرخنده اونگاه مبعث و بعد هم موالید سگانه آغاز شعبان یه ده شبی رو خدمت دوستان عزیز توفیق کلام و سخن داریم. مانند سالهای گذشته این چند سال اخیری که چنین عنایتی از ناحیه حضرت حق بود، با توجه به ختم انجمن به شب ولادت وجود و مبارک حضرت سید و ساجدین، انتخاب این بود که در این سالها سعی کردیم به نوعی با ورود به سخنان دلنشین امام سجاد علیه السلام بر حال به گونه نگاهی باشد که شاید در حد توان به برون آوردن صحیفه مبارکه از محجوریت توجهی باشد و استفاده کنیم از این اقیانوس بیکران سخنان حکیمان دلپسند عارفان این عبد صالح خدا و این بنده شایسته الهی. الان هم از همین امشب آغاز میکنم خدمت دوستان عزیز ورود به صحیفه مبارکه سجادیه رو، با توجه به این که تا دعای دهم گفته شده است. البته دعاهای زیادی رو گفتیم در دعاهای طولانی صحیفه، اما به ترتیب سخن الان نوبت دعای یازدهم خواهد شد که البته دعای کوتاهی است و انشاءالله بعد از اون دعای دوازدهم و پیگیری خواهیم کرد. اما بدون مقدمه، موضوعی که برای این دعا در صحیفه ذکر شده است و کان من دعای علیه السلام به خواتم الخیر، دعا امام است به خواتم الخیر. کلمه خواتم جمع خاتمه است، خاتمه یعنی پایان و فرجام. خیر هم که نیکی است، پس بنابراین دعا امام، این دعا موضوع این دعا پیرامون پایان و فرجام نیک و نیک پایانی است. وجود مبارک امام در این دعا دعا می کنند در پیشگاه خداوند سبحان به پایان نیک و فرجام خیر. و به بیان ساده تر، از حضرت پروردگار عاقبت به خیری را در این دعا طلب می کنند. البته همان گونه که نوعاً دوستان آشنا هستید و در طی ادعیه صحیفه با هم مرور کردیم، این گونه نیست که وجود و مبارک امام صرفاً دعا به عاقبت خیر خودشون یا دیگران میکنن و آموزش میدهند این دعا رو در این باب، بلکه راه‌های وصول به عاقبت به خیر را در قالب دعا بیان میفرماید و آموزش میدهد و این از اسرار مهم صحیفه مبارکه سجادیه است که بارها اشاره کردیم که امام در قالب دلنواز و شورانگیز دعا آموزه ها و تعلیمات نابی رو که بسا در زبان دیگر ائمه علیهم السلام به شکل خطاب مستقیم مطرح میشه، نه در قالب دعا، امام با تمام ویژگی های زمان و شرایط خودشون در این ساختار ارائه میکنن، ساختاری که دلنشینی خاصی دارد، انس بیشتری برای انسان ایجاد میکند با خداوند سبحان. این قالب دعا و ویژگی های دیگری که گهگاه در ورود به ادعیه صحیفه قبلا تذکر داریم. پس بنابراین اون چه در اینجا مهم است؟ دعا به عاقبت خیر و فرجام نیک است. لازم است این جمله رو من عرض کنم که به طور مسلم از دغدغه هایی که همیشه در ذهن انسان های خردمند بندگان شایسته الهی وجود دارد و یه دلواپسی برای اینها ایجاد می کند همین نکته است، یعنی نگاه به عاقبت زندگی و پایان زندگی و آنچه پیش رو دارند. این دلنگرانی در ذهن انسانهای لبیب و هوشمند وجود دارد که آیا پایان عمر رو به سلامت طی می کنند؟ آیا با ایمان و تقوا می توانند از این دنیا گذر کنند و سفر؟ آیا خطری تهدید نمی کند در آینده اینها رو نسبت به ایمانشون، تقوای اونها؟ سقوطی، محلکهی، ابتلایی موجب نمی شود که از جاده و مسیر هدایت و ایمان به در روند؟ این یه دلنگرانی است که عمدتاً صاحبان فکر رو به خودش مشغول کرده است و مشغول می کند عزیزان. و اگر دقیق تر بگیم دو نگرانی همیشه برای انسان هست، یه نگرانی از سابقه، یه دلنگرانی از العاقبه. به انسان گاه دغدغه آن چه بر او گذشته است را دارد، فکر میکنه صفحات گذشته عمر رو مرور میکنه و ورق میزنه، متأثر میشه هنگامی که میبیند نقش و نگاری را که زیبایی ندارد بر صفحات پیشین عمر و رضایت بخش نیست. نگاه میکند به آینده، روشن نیست برای او که چه خواهد شد، آیا سر به سلامت میبرد از این جهان؟ اعتماد به نفس نداره، حوادث رو هم بسیار میبیند، نمونه های فراوانی هم میبیند که کسانی که بخشی از عمر خوب پیش آمدند اما نتوانستند با همون شیوهی که شروع کردند به پایان برسانند مسیر رو و به مقصد برسند. فراوان در طول تاریخ در همه امتها، در همه جماعات و در تمام جوامع چنین چیزی پیش روی انسان هاست و این رو میبینن و مشاهده میکنن. این دغدغه به حدی جدی است که انبیا و اولیا الهی همین فکر رو داشتند. شان نمونه عالی اون رو که گاه در تفسیر اشاره کردیم میبینید، بزرگ مردی که خداوند به او دنیا و آخرت رو داده است و جمع کرده است، با تمام دشواری هایی که طی کرده در راه خداوند کارش به اونجا میرسد. یوسف صدیق که بعد از تمام طی مراحل این جملات رو بازگو می کند: رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. یوسف صدیق با اون جایگاه والا می گوید پروردگارا قد آتیتنی من الملک، به من ملک دادی، به من این ایها العزیزی، ما بالاخره عزیز این مملکت مصر رو، این جایگاه دنیوی رو داریم، علم تعبیر احادیث رو، اون رازهای پنهان درونی من جمله تعبیر رویاها و خواب را و خیلی از اسرار علمی رو به من خودت آموختی، علم من از توست خدایا، این علم نابی رو دارم که در هیچ مدرسه و دانشگاهی تدریس نمی شود. علم تنیم تعبیر احادیث، البته این چیزی نیست خدایا برای تو که آفریدگار آسمان و زمینی، تو ولی من در دنیا و آخرتی، از تو این خواهش رو دارم الان که من رو تسلیم شده و مسلمان برای خودت بمیران، یعنی پایان امر من به عاقبت به خیری و تسلیم و نیک فرجامی به اتمام برسد، توفنی مسلمان و الحقنی به صالحین و من رو ملحق کن به بندگان صالح. این جمله ایست که نه از زبان یوسف بلکه بسیاری از بندگان خداوند میشنویم، در قرآن میبینیم: ولا تموتن الا و انتم مسلمون، یعقوب این توصیه رو به فرزندان خودش میکند. دیگر اولیاء خدا میگن و ادخلنی به رحمت که فی عبادک الصالحین، خدایا به رحمتت ما رو در بندگان صالحت قرار بده و پایان ما رو به خیر کن. از زبان نبی مکرم ائمه علیهم الصلاه و السلام، کما که اینجا داریم نمونه های بسیار زیادی میبینید که دعا به عاقبت به خیر و ختم به خیر زندگی و نیک فرجامی است. پس این یه دغدغه بزرگ عزیزان برای بسیاری از انسانهای متدین، عاقل و نیکندیش که این گونه فکر میکنن. البته هنگامی که به قرآن نگاه میکنیم، چه اون نگرانی از پیشینه سابقه، چه این نگاه به خاتمه و عاقبت، هنگامی که انسان دقت کنید این جمله در کلام یوسف هم بود، انت ولیی فی الدنیا و الاخره، وقتی انسان متصل به ولایت الهی میشه، نه از گذشته اونگاه آزار ذهنی او را می آزارد که نام اون چیست، این فکر در گذشته و دقیقه گذشته حزنه، و نه نسبت به آینده این دلواپسی او را فرو می ریزد و مضطرب می کند که نام این دلنگرانی نسبت به آینده چیست، خوف. اگر انسان به ولایت الهی متصل بشه و ولی الله باشد، بعد می شه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر متصل بشه این دل به ولایت الهی و انسان زیر بیرق الهی قرار بگیرد و بپذیرد ولایت خداوند را، نه ولایت غیر خدا و شیطان را، نتیجون میشد که اون دغدغه پیشین و حزن و دلنگرانی آینده و خوف را خدا از جان و دل او برمی‌دارد. این هم نکته ایست که از آیات بینات قرآن میبینیم. حالا در این دعا شریف امام به این مقوله می پردازند و دعا به حسن عاقبت، اما بخش اول دعا به تعبیری لوازم، مقدمات و راهکاری است که انسان را به حسن عاقبت می رساند که در قالب خواهش و دعا وجود مبارک سید و ساجدین از خداوند طلب می کنند و این بسیار ظریف، زیبا، دلنشین و آموزنده است. آغاز می کنیم دعا مبارک رو، یا من ذکره شرف للذاکرین، ای خداوندی که ذکر او شرفی است برای ذاکران و ذکر کنندگان او. وجود مبارک امام با چند مقوله شروع میکنن کار رو. اولین نکته اون ذکر است، با ذکر شروع میکنن. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، ابتداعا این مقوله ذکر همان گونه که در تفسیر هم بسیار به اون پرداخته ایم، جا دادید اینجا به مناسبت سخن امام من یه مقداری تمرکز کنم و یه چند جمله رو اینجا بازگو کنم خدمت دوستان عزیز. ابتداعا این که خود ذکر و مقام ذکر بدون تردید باید گفت از افضل مسائل در آموزه های دینی ما و در اسلام است. یه مقوله است منحصر. تقسیمات و شعبه های ذکر، آثار ذکر و ویژگی های ذکر تکان دهنده است. من یه چند نمونه رو عرض می کنم، بعد محتوای ذکر رو میگم، بعد کلام امام رو عرض می کنم. یعنی در سه بخش مطلبم رو در مورد ذکر خدمتون سعی می کنم خلاصه تقدیم کنم. اولین نکته این که می آموزیم از کلام الهی که از مهمترین راه های تقرب انسان به این که آدمی منظور نظر حضرت پروردگار بشه، دیده بشه در پیشگاه خداوند، ذکر است. همان گونه که فرمود فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید که شما را یاد می کنم. این که انسان مذکور خدا باشد، خدا او را یاد کند، مد نظر الهی باشد و بیاید به دیدگاه الهی، دیگه این مقام تقربه دیگه. این همون قرب که میگیم اینه دیگه. انسان میرسد به اون مقام و ملاحظه میکنید که ذات حق راهکار چنین قربی رو در اینجا در قرآن چه مطرح میکند؟ وادی ذکر، فذکرونی اذکرکم. این یک. پس مرابر این ذکر از عمده ترین راه های تقرب انسان به خداوند سبحان. در سوره مبارکه احزاب آیه 33، 34 یه سلسله آیاتی رو بعد از آیه تطهیر که ملاحظه میکنید کار به جایی میرسد که خداوند 10 ویژگی رو پیاپی مطرح میکند، 10 صفت، و این آیه از شگفت‌انگیزترین آیات قرآن است. ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و الصابرین و الصابرات و القانتین و القانتات، شروع میکند یک به یک 10 ویژگی رو مطرح میکند. این رو در سوره مبارکه احزاب وقتی گفتم خدمت عزیزان اشاره شده است. یه پلکان سلوکی رو که از اسلام و بعد ایمان و شروع میشه خداوند سبحان یاد میکند یک به یک 10 تا گام سلوک رو، یعنی 10 پله سلوک کامل. هیچ جا تو قرآن اینطور نداریم. 10 پله سلوک کامل رو از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا، خداوند سبحان یک به یک یاد میکنه. قله این مقامات و بالاترین گام سلوک رو که تمام این موارد نهگانه پیشین رو زیر چتر خودش قرار میده، خداوند ذکر میداند، ذکر یاد میکند. و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، و مردانی که بسیار خدا را یاد میکنن و زنانی که بسیار خدا را یاد میکنن. این ویژگی مهم ذکر و ذاکر بودن رو خداوند اون نهایت سلوکی یاد میکند که در 10 گام در سوره مبارکه احزاب یادآوری شده است و آموزش داده شده است. و اهمیت قضیه آنچنان بوده است که یه صیغه مؤنث یه صیغه مذکر و حال که نیاز نبود. اگر یه صیغه مذکر هم میومد زن و مرد درست همیشه در قرآن میگرفت، اما اهمیت لازم بود که خدا هم زنان رو بگوید هم مردان رو بگوید در این گام مهم و جدی. سومین نکته ای که عرض میکنم، وقتی خداوند به یه چیزی انسانها رو تو قرآن فرا میخواند، نداریم مثلا خداوند ما رو دعوت کند به صلات، به نماز، بعد بگه خیلی کثیر نماز بخونید. ما رو به روزه دعوت کند بگه کثیر، به صداقت، بعد بگه خیلی کثیر، به کثرت صدق داشته باشید، صداقت داشته باشید. ما فقط یه جا تو قرآن داریم، یه موضوع داریم که خدا وقتی دعوت به این کار کرده است به کثرت این کار دعوت میکنن. اذکر الله ذکرا کثیرا. عجیبه، چه رازی است در ذکر که خداوند بسیاری ذکر را و کثرت ذکر را آموزش میدهد و پیشنهاد میدهد و دعوت میکند انسانها و بندگانش رو به این مقوله. و این نکته خاص و منحصری است که در وادی ذکر داریم. چهارم، عجیب است این پیام الهی. بالاخره میدانیم یه مقامی است عزیزان به نام مقام تبتل یا مقام انقطاع. اون حالتی است که انشاءالله ایام شعبانیه میرسد، بعد در مناجات شعبانیه میخوانید الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به من عنایت کن اون نهایت انقطاع به سوی خودت رو. انقطاع الالله یعنی این که انسان از هر موضوعی التفات و توجه به خدا می کند و هیچ مسئله انسان رو دل مشغول نمی کند جز سمت و سوی الهی. عجیبه، مقدمه مقام تبتل رو که خداوند پیامبر رو به این مقام در قرآن دعوت می کند حضرت باری تعالی ذکر می داند. لذا می بینید در سوره مبارکه مزمل وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. پیامبر یاد کن، ذکر کن نام پروردگارت را و تبتل. حالا از ذکر می رسی به تبتل، به اون مقام فنا، به اون اتصال، وصل و انقطاع. یعنی ذکر مقدمه تبتل و انقطاع کامل الالله هست در کلام الهی. پنجمین نکته و آخرین نکته رو بگم، بله اینکه میشه 50 نکته گفت بر اساس خدایات و روایات، اما این نکته پنجم رو هم بگم. ذکر در حقیقت بدون تردید مقدمه عشق ورزی و محبت به صاحب باری تعالی است. یعنی محبت خداوند و عشق الهی بدون ذکر تصور نمی شود. من فقط به یه جمله از پیامبر قناعت می کنم اینجا خدمت دوستان. من اکثر ذکر الله احبه الله. من اکثر ذکر الله احبه الله، هر کسی که ذکر بسیار میگوید خدا او را دوست میدارد. نه حبیب خدا و دوستدار خدا میشه از طریق ذکر، بلکه محبوب خدا میشه. نه اینکه اگر کسی ذکر خدا میکند خدا را دوست دارد که خدا را یاد میکند، نه، بلکه محبوب خدا میشود، خدا او را دوست میدارد. خیلی نکته عجیبیه. من اکثر ذکر الله احبه الله. بعد وزک این تکان دهنده وزکره الله کثیرا، و خدا او را زیاد یاد میکند، و خدا او را بسیار یاد میکند. اینو در بعضی از مضامین داریم، اما تو این مضمونی که عرض میکنم در ادامه حدیثه، من اکثر ذکر الله احبه الله و ذکر الله کثیرا، و باز اون کسی که ذکر بسیار خدا میکند، کتبت لهو براعتان، خدا دو تا تبرئه نامه دستش میده، براعت نامه دستش میده. یک، براعت من النار، آزادی و رهایی از دوزخ. دو، براعت من النفاق، براعت من النفاق و یه آزادی از نفاق. و اینجا نمیشه دیگه من بایستم و توضیح بدم، میمانیم از دعا خدمت دوستان اگر تو این مقدمات بمونیم. بالاخره گویا با حقیقت محبت و عشق نفاق نمیسازه. عاشق صادق است، عشق با درویی دروغه. عاشق دروغگوست، لافزن است، نه عاشق. لذا اگر کسی به ذکر میپندند که به محبت میپیوندد، آزاد میشه از این درویی ها، نفاق ها بین خودش و حضرت پروردگار. یعنی هم رهایی میدهد و هم رهایی از دوزخ، هم رهایی از این درد درونی و نفاق و درویی که انسان را از خداوند دور می کند. این پنج نکته فعلا در مورد ذکر خدمت دوستان عزیز که اشاره کردیم. علت این که امام کار رو با ذکر شروع می کنند به حسن عاقبت رو همینه، یعنی این اهمیت بالا و جایگاه بلندی که ذکر دارد. خب دوم، مراد از ذکر، ببینید سه ساحت داره ذکر، یعنی همونطور که الان در مورد شکر خواهم گفت، ذکر سه ساحت داره. یه ساحت قلبی شکر است، دو مرحله زبانی ذکر است، دو مرحله زبانی، سوم مرحله عملی. ما یه ذکر قلبی داریم، یه ذکر زبانی داریم، یه ذکر عملی داریم. وقتی میگید ذکر، ماهیت ذکر چیه؟ تمام تسبیحات شما، تمام تحمید شما، تمام تکبیرتون، همه اینها ذکر است. تمام دعایی که شما دارید ذکر است، ذکر الله است. مراجعه به کلام الهی میکنید، تمام قرآن ذکر الله است. دقت میفرمایید؟ تسبیح و تحمید و ثناء الهی، مدح الهی و خواندن خداوند، دعای الهی، کلام الهی، عباداتی که بر زبان جاری میکنید و انجام میدید، این همه ذکر، تمام اینها ذکر الله است، چیزی خارج از این نیست. همه اینها وقتی بر زبان ما جاری میشود ذکر الهی است. خب وقتی این مفاهیمی که داریم بر زبان جاری میکنیم تو قلبمون مینشیند و جا میکند، میشه ذکر قلبی. هنگامی که در قلب شما همواره تسبیح خدا هست، حمد الهی هست، مزامین و محتوای عبادات هست، محتوای دعا تو قلب انسانه، محتوا و اصول قرآن تو قلب انسانه، این قلب، قلب آباد به ذکر، یعنی ذکر قلبی دارد، ذکر قلبی هست، ذکر زبانی این. به هنگامی که این مفاهیم تو زندگی ما محقق میشه، یک کلمه عرض میکنم، شما میگید الله اکبر، این ذکره، درست؟ بر زبانتون جاری شد الله اکبر، گفتید یا الله، اصلا یا الله داریم از نبی اون کردم، که اگر کسی بگه یا الله ده مرتبه، یا الله و یا الله و یا، اینه که دیدید گاهی ما بچه بودیم نگاه میکردیم میگفتیم وقتی آقا میگه یا الله چرا اینا انگشتاشونو میشمرن، بچه بودیم ما اینو خودمون میدیدیم متوجه این کاری میکنن میخندیدیم، میگم چرا انگشتاشونو میشمرن. این بندگان خدا همون ده بار رو میگفتن. در حدیث داریم که اگر کسی ده مرتبه بگوید یا الله، از جانب حق خطاب میرسد لبیک عبدی، بگو جانم چی میخوای، چه کار داری با من؟ بعن الله. بگو من جوابت بدم. این ذکر شما بر زبان جاری میکنید میگید الله اکبر، درست؟ خب مفهوم کبریایی خداوندم تو قلبتون هست، یعنی میدونید وقتی میگید الله اکبر یعنی تو دنیا هیچ رئیسی، وزیری، وکیلی، طاغوتی، تاجری، سرمایه‌داری، همشون پوچن، همشون هیچن. الله اکبر، فقط کبریایی از آن اوست، بقیه همه توهمند. میرسین به این مقام، رضا هیچی گوشه دلتون لک نمیزنه، هیچی ذهنتون رو متفرق نمی کنه، هیچی به نظرتون بزرگ نمیاد از این مسائل، فقط او بزرگ است. الله اکبر، این دل رو پر کرد، درست؟ حالا تو عمل ذکر عملی داریم، یعنی چه؟ یعنی این کبریایی و الله اکبر رو نشون میدید تو زندگیتون، دیگه سرتون رو مقابل غیر او خم نمی کنید، تا کمر دوتا نمی کنید، دیگه عاجزانه و ذلیلانه تملق و چاپلوسی کسی و جیزخانی نمی کنیم. این میشه تکبیر عملی. یعنی تکبیر ذکر است، الله اکبر ذکر است بر زبان، بر قلب و در عمل. حالا شما بگید تسبیح ذکر است بر زبان، در قلب و در عمل. در همه این ابواب مختلفی که اشاره کردم همه اینا ذکرن و سه مرحله دارن. اگر بخواید دقیقاً یه نمونه دیگه از اینها رو ببینید، خود نماز، ببینید نماز اقم الصلاة لذکری، اصلا نماز تجسم ذکر حقیقی است. وقتی نگاه میکنید گفتار نماز ذکر الله است، چیزی جز ذکر الهی در نماز نیست. خب این نماز ما داریم الفاظش ذکر الله، تو قلبمون وقتی نماز میاد اصلا قلب رو اون حقیقت نماز آباد میکند و تسلیم خدا میکند، میشه معراج المؤمن، میکشد بالا میبرد. در عمل هم که نگاه میکنید قیام است، قعود است، سجود است، تسلیم است، عملش رو هم میبینید تمام اندام و جوارح ما رو پر میکند. یه مصداق نمونه جامع ذکر که حوزه زبان و قلب و عمل رو طی میکند نماز است. اقم الصلاة لذکری، میبینید نماز میشه ولا ذکر الله اکبر، ذکر الله اکبر میشه نماز. خب ذکر با این خصوصیتی که عرض کردم، این دایره وسیع و حوزه گسترده رو هم در تمام این موضوعات و مفاهیم و مباحث و این سرسی که گفتم دارد. حالا امام میفهمن یا من ذکرهو، میفهمد یا من ذکرهو شرف للذاکرین، ای خدا این که ذکر او شرف است، یعنی بزرگی است، مجد است، عظمت است برای ذکر کننده او، نه برای حضرت او. دقت بفرمایید، شما هر کسی رو که ذکر میکنید، هر چیزی را که ذکر میکنید، یعنی ثناء او میگویید، به تعبیر خود آقا ذکر خیر شما کردیم، از هر کسی ذکر خیری میکنید و ثنایی میگویید، مجدی میکنید، تمجیدی میکنید و ذکر میکنید، مطرحش میکنید، شخصیت بهش میدید، در مورد کسی مقاله مینویسید، در مورد کسی شروع میکنید به تمجید کردن، فلان کس صاحب این موقعیت، صاحب این اثر است، یاد میکنید، ذکر میکنید، مجدش میکنید، ثناش میکنید، تعریفش میکنید، دارید ذکرش میکنید، ذکر خیرش میگید دیگه، درست؟ موجب ارتفاع شخصیتش میشه، جایگاهش میاد بالا، در جامعه شناخته میشه، محترم میشه، مورد عزت قرار میگیرد، امتیازاتی به طرفش میاد. یعنی وقتی شما کسی و چیزی را ذکر میکنید به اون مذکور می افزایید. اما در مورد ذات باری تعالی چنین مفهومی وجود ندارد، بلکه ذات حق قل خب الله احد الله الصمد، خداوند صمد است، غنی بی نیاز است. هیچ ذکری و ثنایی و مجدی و تمجیدی مثقال ذره ای بر علو و خداوند نمی افزاید، چون خداوند خودش مظهر شرفه، ذات حق شرف می بخشد، او العلی الکبیره، علوش مطلقه، کبریاییش مطلقه، تمام مرزهای بلندی و شرافت در ذات او طی شده است و او به اطلاق در این صفات رسیده، حد نداره. رضا خداوند غنیه که اصلا ذکرش کنید، یادش کنید، نمیدانم شکرش کنید، عرض به خدمت حضرت علی، ذکرش کنید، هیچ امتیازی برای ذات حق ایجاد نمی کند، بلکه اگر کسی خدا را ذکر می کند تمام خاصیت و شرافتی که در ذکر خدا وجود دارد بازگشت اون به مذکور و خدا نیست، به ذاکر و کسی است که این ذکر را بر زبان جاری می کند. لذا یا من ذکره، ای خدایی که فقط تو اینطوری که ذکره شرف لذاکری. هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی‌ادبی است. وقتی این بر زبان جاری میشه، وقتی این اسماء الله الهی فهم میشه، میاد حقایق اون تو قلب و میاد تو وجود انسان، این دیگه ارتقا میدهد، آن به آن آدمی را شرف میبخشد، بالا میبرد، عظمت میدهد، بزرگی میدهد به انسان. یا من ذکره شرفون لذاکر، و یا من شکره فوزان لشاکرین. و ای خدایی و ای کسی که شکر او فوز است، رستگاری و فلاح و نجات است برای شاکرین و شکر کنندگان. و یا من شکره، مقوله شکر همچون بسیار گفته، این فقط یه جمله عرض میکنم رد میشم خدمت دوستان عزیز، استهزار دارید در باب شکر، عرض کردیم همیشه ما یه اشتباهی که در ذهن عامه مردم ما وجود دارد، و وقتی الان بهشون میگید شکر خداوند چی تو ذهنشون میاد؟ که بالاخره شوخی میکنیم گاهی خدمت دوستان، به سفره بستگی دارد که یه قلم تو این سفره است یا دو قلمه یا سه قلمه. وقتی میگید شکر خدا، یعنی الهی صد هزار مرتبه شکر، یا الهی شکر، یا الهی هزار مرتبه شکر، یا الهی بی نهایت شکرت. این بستگی به تعداد اقلام درون سفره داره که انسان چی خورده باشه. یعنی ما وقتی شکر میگیم به ذهنمون یه مقوله میاد که بین خودمون جاریست به نام تشکر، این خیلی متشکرم، سپاسگزارم. ما از شکر چنین معنایی در ذهنمون تداعی میکند در عرف ذهن عرفی جامعه که غلط محضه. اصلا معنای شکر در قرآن، اگر خداوند انسانها رو دعوت به شکر میکند، چنین چیزی نیست، یعنی هرگز این نیست. اصلا معنای شکر خداوند تشکر نیست، سپاسگزاری نیست. که بعد بعضی از این دوستان جوان من میگن خب نماز اگر برای شکر سپاسگزاری از خداست، مثلا یه چیزهایی یه مطالبی هست، سوالاتی هست که در ذهنش میش میاد، ما برای چی مثلا سپاسگزاری بکنیم؟ یه چیزی که ما نداریم برای چی تشکر کنیم؟ یه مسائل اینچنینی مطرح میشه. اساسا به طور کلی باید تمام ذهنیت رو در مورد شکر همان گونه که در تفسیر گفتم فرو بریزیم و بازسازی کنیم. شکر در حقیقت عزیزان تشکر نیست. شکر استفاده بهینه، به کار بستن ثواب و صحیح فرصتها و داده هایی است که در زندگی در اختیار داریم. این شکر است. شکر به کار بستن بهینه فرصتها و داده هایی است که ما داشته هایی که ما در این زندگی در اختیار داریم. اگر چنین اتفاقی افتاد مقوله شکر محقق میشه، و الا مقوله شکر محقق نمیشه. دقت فرمودید؟ پس حقیقت شکر کجاست؟ کف میدان زندگی ما، تو خیابانهای زندگی است، تو عرصه زندگی است، تو رفتار شب و روز ما شکر خودش رو نشان میده که ما از اونچه داریم، از فرصتهایی که داریم، که اسم تمام این فرصتها و داده ها را بگذارید نعمتها، آیا ما از نعمتهای خداوند بهره برداری درست میکنیم؟ به شکل بهینه استفاده میکنیم از آنچه داریم؟ یا نیمه استفاده است؟ یا استفاده غلط و نابجا؟ اگر از هر آنچه خدا داده است به معنای واقعی از این ظرفیتها و فرصتها استفاده میکنیم، بهره برداری میکنیم در آن مجرا و مسیری که خداوند قرار داده برای این نعمتها و فرصتها، ما میشیم عبد شاکر، انه کان عبدا شکورا، میشیم عبد شکور و به مقام شکر رسیدیم. حالا به دلیل اینکه این بهره برداری از نعمت‌های الهی نیاز به یه فهم داره، نیاز به یه معرفت داره که انسان بدون چی داره و چی نداره که ازش درست استفاده کنه. اگر ما قدر این ماهیت و حقیقت و فواید بودن و نبودن این آب رو ندونیم و جایگاه این مایه حیات رو ندونیم، میریزیم آب را هم گل میکنیم. نه آب را گل نکنید، همه جور هم سوء استفاده میکنیم، همه جور هم بد مصرفی میکنیم، همه کار هم میکنیم. اما اگر دانستیم این نعمت حیات چی، 71% بدن یعنی چه، وابستگی زندگی و جعلنا من الماء کل شیء حی یعنی چه، ریشه همه موجودات زنده در این آب، بحران آب چه بحرانیه برای بشریت، کجا میتونه انسان ها آب تولید کنن برای مصرف خودشون، مگه میشه تو آزمایشگاه این کار کرد، مگه میشه بهره برداری کرد؟ قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر کشید پایین این چشمه های آب، اگر گفتن که آقا دشت مشهد این مقدار فروکش کرده از سطح آب، چیکار میخواهید بکنیم؟ ببخشید چه خاکی بر سرمون میخواییم بریزیم؟ از کجا میخواییم این سطح آب رو بیاریم بالا مجدد؟ چه اتفاقی میخواد برای ما بیفتد؟ تمام اینها میشه شناخته به این. بعد نتیجه این شناخته درست میشه اون حسن بهره برداری به استفاده بهینه از منابع آب. به همین خاطر میگیم شکر یه مرحله شکر قلبی دارد که معرفت و نعمه بالقلب، شناختن درست نعمت ها در قلب، اونگاه در عمل پیاده کردن، بعد مرد و مردانه به زبان آوردن و اقرار کردن. به همین خاطر میگیم شکر هم چند مرحله داره؟ 3 مرحله داره، مرحله قلبی، مرحله زبانی و مرحله عملی. دقت فرمودید؟ اما حقیقت شکر همین است عزیز من که خدمتتون عرض کردم، اون حسن بهره برداری و استفاده بهینه از فرصت ها و داده ها و داشته هایی است که انسان ها دارند و خداوند در اختیار این وجود و این انسان قرار داده. اگر به اینجا رسید میشه شکر. خب حالا اگر ما از دقت کنید این جمله برامون حالا خوب معنا میشه، اگر ما از آنچه خدا در این وجود قرار داده است و از نعمت های الهی خوب استفاده کنیم، به تمام معنا بهره برداری کنیم، از ظرفیت کامل بهره برداری کنیم، در مسیر و به جا و ثواب استفاده کنیم، نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که به ملک خدا افزوده میشود، به صفات خدا افزوده میشود، به بزرگی ذات حق افزوده میشه، یا نتیجهش میشه ارتقاء خودمون و رشد شخصیت خودمون و شکوفایی وجود خود انسان. بله، لذا فمن یشکر فانما یشکر لنفسه. لذا خداوند میفرماید اگر هر کسی شکر میکند برای خودش شکر کرده است. یعنی اگر کسی خوب استفاده میکنه از نعمت‌های الهی، خب این نتیجهش میشه ارتقاء خودش و کمال خودش. به همین خاطر در آیه شریفه عرض کردم وقتی خدا میگه ولئن شکرتم لأزیدنکم، نمیفرماید ولئن شکرتم لأزیدن نعمکم، اگر شما شاکر باشید نعمتاتون رو زیادت میکنیم، نه، خودتون رو زیاد میکنیم. ولئن شکرتم لأزیدنکم، اگر نعمتهای الهی را شکر کنید خودتون رو زیاد میکنیم. یعنی چی زیادی ما؟ یعنی تعداد بچه‌هامون بیشتر میشه؟ نه، یعنی رشد پیدا میکنیم. یعنی رشد انسان و شکوفایی انسان و کمال انسان و ارتقاء شخصیت انسان در حوزه‌های مختلف دست نمیده مگر با حسن بهره برداری از داده‌های الهی. دقت فرمودید چقدر معنا عمیق، زیبا و کاربردی است. و اینم اضافه کنم خدمت دوستان عزیز، بگذارید که مطلب کامل بشه، حالا که شکرنامه‌ای گفتیم خدمت دوستان، بگذارید این جمله رو اضافه کنم. به همین خاطر عزیزان من، چون خوب استفاده کردن از آنچه خدا در این وجود قرار داده است یا بد استفاده کردن میشه خط بین عبودیت و خروج از جاده عبودیت. یعنی بندگی خدا در جاده شکر و در مسیر شکر، بستر شکر محقق میشه و الا نمیشه. به همین خاطر بعدش فرمود ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. این نعمتهای خداوند اگر در مسیر خودش استفاده شد میشه عبودیت. این شکر ما را عبد میکند و اگر بد استفاده شد از مسیر عبودیت و بندگی خدا چی میشیم؟ فاسده میشیم. به همین خاطر میفهمیم اون روز اول چرا این حرف رو زد ابلیس. وقتی که این روزها من در مباحث مدرسه سوره اعراف رو میگم و این مباحث ابلیس و اینا خیلی ذهن من رو درگیر کرده. باز بعد از اینکه دور چندم این مباحث رو دارم میگم خیلی ذهنم درگیر این مطالب هست و عجیب لذت‌هایی داره واقعا. بالاخره وقتی گفتند آقا سجده کن و گفت نمی‌کنیم، یعنی نکرد، گفتن ما من نکردم لا تسجد از امرتک، چرا امرت کردیم سجده کنی سجده نکردی؟ ابلیس گفت که انا خیر، من از آدم بهترم به دلیل اینکه اون از خاک است، ما از نار و نوریم. و شروع کرد حرف خودش رو زدن و قیاس غلط و ظاهر بینی خودش رو بازگو کردن و تکبر و استکبارش رو به رخ کشیدن با تمام گستاخی و جسارت در پیشگاه خداوند زبان درازی کرد، عرض اندام کرد در قبال خداوند. گفتن فخرج برو. اینجا بارها گفتیم در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری، اینجا جای خاکساریه. اینجا اگر گفتی من و حالی که منی وجود ندارد، تو دروغگو و لافزن بزرگی است. اینجا فقط هو وجود دارد، لا اله الا هو. دیگه این بگذار این حرفها را، فخرج برو بیرون که تو استحقاق این مقام و این قرب رو نداری. خب بعد اینجا بگه آخ ببخشید اشتباه شد، من مخلصم، فرصت بدید، چشم بر میگرد. ابدا. گفت باشه میرم، اما فقط یه خواسته دارم، اونم به خاطر کاری که قبلا انجام دادم، خدمتایی که کردم، یه خواسته دارم. چه خواسته ای داری؟ فرصت بده من برم تا قیامت به این فسق و فجور خودم ادامه بدم، ادامه بدم به گمراه کردن فرزندان آدم، یعنی خطای خودم رو و اشتباه خودم رو به دیگران هم تسری بدم. ببینید این خواستش بود، این خواسته بود، درست؟ گفتن برو. بعد شروع کرد بعد از این مرحله به لافزنی و عربده کشیدن و گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میرم تو صراط مستقیم مینشینم، صراط مستقیم رو سد میکنم برای فرزندان آدم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و عن خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، پیش رو پشت سر راست چپ از همه طرف میام محاصرشون میکنم. درست؟ من گفتم که این جمله رو بگم خدمت دوستان. گفت من میام صراط مستقیم رو سد میکنم، بعد چی میشه؟ بعد چه میکنم من ابلیس با فرزندان آدم؟ کاری میکنم که ولا تجد و اکثرهم شاکرین، یه کاری میکنم که اینها اکثرشون دیگه شاکر نباشن. گفت چی رو میبندم؟ صراط مستقیم رو. اگر صراط مستقیم بسته شد دیگه انسانها شاکر نیستن. پس شکر یعنی حرکت در صراط مستقیم. الله اکبر. شکر همون اهدنا الصراط المستقیم است عزیزم. اگر انسان در صراط مستقیم حرکت کرد میشه شاکر. اگر صراط مستقیم براش بسته شد و دیگه تو صراط مستقیم ادامه نداد، از شکر بیرون میرود و زیر مجموعه ولایت شیطان است. عجیب. با این زیبایی و فاخر بودن واژه شکر امام میفهمند و یوم شکره فوز للشاکرین، ای خدا این که شکر او فوز است و نجات است برای شاکران. حالا این چه فوزی داره؟ من باز سه جمله رو اینجا عرض کنم، سه نکته رو عرض کنم و عرضم رو جمع کنم خدمت دوستان عزیز. ببینید یک، بخواهیم نخواهیم عزیزان، و انت عدو نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید شما اون چه خدا بهتون داده آمار برداری کنید، لیست برداری کنید، نمیتونید. یعنی از کجا شروع کنیم ما؟ از زمین شروع کنیم، به لحاظ جسمی از سر انگشتانمون شروع کنیم، از تمام موی رگامون شروع کنیم، از 10 میلیون میلیارد سلولمون شروع کنیم، از چی شروع کنیم با شما؟ بعد بیایم بیرون. مگر واقعا ما میتونیم نعمتهای الهی رو شمارش کنیم؟ خیر. و به بیانی وجود ما رهنه، دقت کنید، رهن نعمتهای الهی است. نعمتهای خداوند اون چنان شانهای ما رو سنگین کرده است که ما زیر بار نعمت موندیم و رهین شدیم. کل امرئ به ما کسب رهین، ما اصلا رهن شدیم، حبس شدیم. حالا راه این فکرهن و این که انسان از زیر بار سنگین نعمتهای الهی بیاد به سلامت برون چیه راه کارش؟ شکر. پس یا من شکر هو فوز لشاکرین، ای خدایی که شکر تو فوز است و عامل نجات است و برون آمدن و سربلندی است برای شکر کنندگان. این معنا. معنای دوم الان عرض کردم خدمت دوستان عزیز، انسان در حبائل و دامها و بندهای شیطان هر لحظه ممکنه، اینو میگن امیر المومنین فرمود مساید و شیطان تله میگذارن برای حیوانات، شیطان آن با آن برای ما چی میگذاره؟ تله میگذاره. تو این مسئله تله، تو مسئله جنسی تله میذاره، تو مسئله اقتصادی تله میذاره، تو این تله. راه این که انسان تله های شیطان و حبل ها و حبائل و تناب ها و دام های شیطان بیاد بیرون چیه؟ شیطان هدفش این بود که ولا تجد اکثرهم شاکرین، شکر رو بگیره. اگر انسان از مسیر شکر حرکت کند، دام های شیطان را به کناری میزند و از بند های شیطان رها میشه. دقیقا این است و لا غیر. یعنی شکر، بهره برداری ثواب از آنچه داریم، چشم، گوش، ذهن، فکر، استعداد، ثروت، نام، زیبایی، جمال، کمال، پدر، مادر، هدایت مادی، معنوی، شکر از مجموعه نعمتهای الهی، آن به آن پوز شیطان را به خاک میمالد و انسان را از حبلها و دامهای شیطان رها میکند. پس یا من شکر هو فوزن لشاکرین، ای خدایی که شکر تو فوزه، نجات میده انسان رو، رستگار میکنه، میان بیرون از دام شیطان وقتی که شاکر میشن. سوم، عزیزان من، این بار سنگین و این مجموعه نعمتهای الهی و داده های خداوند بر ما مبرهن، آشکار و روشن، اما یه خطری ما رو تهدید میکنه که از این خطر باید نجات پیدا کنیم، با اون اینه که ما در معرض تغییر، تبدل و سلب نعمتیم لحظه به لحظه. یعنی خداوند آنچه را که میدهد به ما میدهد، اما نظاره میکند وضعیت ما را. اگر خداوند بازوی قدرتمند رو داد و این بازوی قدرتمند کار خودش رو نکرد، معطل نمیشه قواعد خلقت و ذات حق، سلب میشه، گرفته میشه بازوی قدرتمند. هر نعمتی رو که ما نتوانیم در مسیر خودش درست به کار ببندیم، ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمه انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. قرآن میگه سنت الهی اینه که خدا هر نعمتی رو که به انسان داد میده که باشه براش، مگر این که او جوری عمل کند که خدا نعمت را تبدیلش کنه، تغییرش بده و واپس بگیرد نعمت رو. بذارید این جمله رو بخونم، خیلی زیباست. ان الله تعالی قال لبنی اسرائیل، خداوند سبحان گفت به بنی اسرائیل که انی عبد هدو عبادی به نعمتی، من نعمتهای خودم رو آغاز میکنم، ابتداعا به بنده هام میدم. یعنی از ویژگی های خدا اینه که مبتدا اون نعمه، خدا ابتداگر به نعمت است بدون اینکه سابقه، یعنی ما یک کاری نکردیم اول که خدا به ما نعمت بده، او آغاز می کند نعمت را بدون سابقه پیشین. خدا به نعمت ها رو به ما داده است، اونچه ما داده است نه اینه که این چشم و گوش و هوش و استعداد و عقل و وجود، همه اینها که ما خدا داده، نه اینکه ما این کارهای قبلا کردیم اینا رو خدا داده، نه، مبتدا اون به نعمه من غیر استحقاق هاست، یعنی خداوند آغاز کرده از این نعمت رو. و بعد ابتدا عبادی به نعمتی، بعد چه اتفاقی میفتد؟ فإن قبلوا، اگر دیدم اینها قابلیتی نشون دادن برای این نعمتی که بهشون داده شده، اتممتو، نعمت براشون چکار میکنم؟ بقیشم میدم، تمام میکنم. و این شکرو، و اگر دیدم که خوب دریافت کردن، تمام میکنم. اگر دیدم خوب عمل میکنن، خوب بهره برداری میکنن، زد تو، بعد این نعمت رو چه میکنم؟ میافزایم، زد تو، به رشدشون میافزایم. حالا اما و این غیرو، اگر اینها تغییر دادن نعمت ها را و در مسیر خودش به کار نبستن، بدل تو، منم تبدیل میکنم نعمت رو ازشون دریافت میکنم. نعمت به نقمت، بدل می شود. ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کل مکان. تمدنی رو خدا مطرح میکند که همه چیشون امنیت، رزق، اقتصاد به جا. فکفروا بانعم الله فازاقها الله لباس الجوع والخوف. اینها کفران نعمتهای الهی ورزیدن، نعمت در مسیر خودش به کار بسته نشد، خداوند لباس فقر و مسکنت و خوف رو بر تن و بدن اینها پوشانید، به تعبیر قرآن سوره مبارکه سبع. فرمود و این غیر و بدل تو، فرمود یا من شکره فوز لشاکرین، ای خدایی که شکر تو موجب فوز و نجات انسان و سعادت انسان در قبال این بار سنگین نعمت هاست، ای خدایی که شکر نعمت های تو موجب فوز و رستگاری در قبال دام های شیطان است، ای خدایی که شکر تو موجب نجات انسان از تغییر و تبدیل نعمت ها و تغییر های ناپسند و ناگوار است، با آدمی رو در مسیر رشد به فلاح و فوز و رستگاری جاودان و پایانی میرساند. و یا من طاعته نجات للمطیعین، که جزء سوم موند در حقیقت وجود مبارک امام برای حسن عاقبتی که میخوان توضیحش بدند، که اگر کسی بخواهد به عاقبت خیر و نیک فرجامی برسد سه چیز را لازم میدانند: ذکر را، شکر را، طاعت را. این سومی مون توضیحش که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان در ادامه مباحث پیگیری خواهیم کرد، اون هم حال و هوای خاصی داره و ادامه دعای شریف امام رو محضر مبارک دوستان به سمتون خواهم رساند امشب، چون شب شهادت و یه چند سطری رو در مورد وجود و مبارک صاحب شهادت امشب متذکر میشیم، و همین مقدار بسنده میکنم و میگیم پروردگارا به برکت سید و ساجدین توفیق فهم سخنان شما به کار بستن و اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرمایید.